4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همراه شما هستیم در بعد از ظهر 28مین روز از اردیبهشت 1399 خورشیدی. یک بار دیگه جا داره خیر مقدم بگم به شمایی که در این لحظه پای رادیوهاتون یا به هر حال گیرنده هاتون نشستید و شنونده این مجله خبری هستید که در اون نگاهی داریم به آخرین رویدادهای ایران. باز هم باید مانند همه کلیشه هایی که در این روزها گفتیم تکرار کنم که ما نگاهی خواهیم داشت به صورت ویژه به آخرین های کرونا در ایران و جهان و در کنار اون اخبار ریز و درشت دیگر رو هم سعی می‌کنیم در وقت محدودی که هستش از قلم نندازیم. اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور. تازه ترین خبرها رو از بکتاش بشنویم و بعد برمیگردیم.
درود شنوندگان عزیز. جسد سفیر چین در اسرائیل در آپارتمانش در حومه تل آویو پیدا شده است. مقامات اسرائیل امروز با تایید پیدا شدن جسد دو وی در آپارتمانش گفتند که تحقیقات در این باره را آغاز کردند. وزارت خارجه اسرائیل نیز تسلیت آن کشور به معاون سفیر چین در اسرائیل را اعلام کرده است. انتشار گزارش‌ها از سوی اسرائیل در شرایطی است که هنوز دولت چین یا سفارت آن کشور در اسرائیل موضوع مرگ سفیر 57 ساله را رسما تایید نکردند. خانواده دو وی که در ماه فوریه به عنوان سفیر چین در اسرائیل منصوب شده بود در چین به سر می‌برند. طرح ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیل از دستور کار مجلس خارج شد. پیش از این در چارچوب طرحی 15 ماده‌ای موسوم به مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل، هر گونه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی رسما ممنوع اعلام شده بود. تصویب این طرح بلافاصله از سوی برخی کارشناسان ورزشی با هشدارهای جدی مواجه شد. به گفته این کارشناسان تصویب رسمی چنین طرحی میتواند به توقف اجباری تمامی فعالیت‌های ورزشی ایران در سطوح بین‌المللی منجر شود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت در آخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیل حذف شده است. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در ماه‌های اخیر بازنشسته شدند در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنها به پرداخت نشدن 4% حق بیمهشان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین پرداخت نشدن حق سنوات خدمت تجمع کردند. در سالیان اخیر بازنشستگان بخش‌های مختلف در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها تجمع کردند. همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت که به دادسرای اوین احضار شده است. اکرم رحیم‌پور در صفحه اینستاگرامی خود نوشت که از او خواسته شده است برای دفاع از آنچه مراجع قضایی اتهام انتصابی خوانده است به آنجا مراجعه کند. جعفر عظیم‌زاده به اتهامات امنیتی حکم 6 سال حبس خود را طی می‌کند. اخیراً اعلام شد که پرونده قضایی جدیدی برای او باز شده است. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در ایران می‌گوید پس از بازگشایی مدارس تنها 10-15% دانش آموزان به کلاس‌های درس بازگشتند. از روز گذشته با تصویب ستاد ملی کرونا مدارس در کشور بازگشایی شدند. طبق مصوبه ستاد حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست و می توانند برای رفع مشکلات درسی به معلمان مراجعه کنند. وزیر آموزش و پرورش در این حال تعطیلی مدارس در مهر ماه را نیز شایعه دانست. پیش از این گزارش‌های مبنی بر ادامه تعطیلی مدارس کشور در مهر ماه و آموزش دانش آموزان به صورت اینترنتی و از راه دور منتشر شده بود.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با هم صفحه اول این مجله بعد از ظهری رو ورق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران در شرایطی که خراسان گفته می شود که خراسان جنوبی روز بدون کرونا رو پس از 3 ماه جشن گرفته، اما در استان فارس کرونا خیز برداشته. به جهان در عصر کرونا هم نگاهی خواهیم کرد، کشورهای جهان چه می کنند، وضعیت به چه گونه است و آخرین آمارها چه می گویند. و از نوسانات بازار بورس خواهیم گفت، نوساناتی که بسیاری را نگران کرده است و البته طیف طرفدار دولت حسن روحانی میگویند این نوسانات جای نگرانی ندارد. و فراموش نمی کنیم از خیام برای شما خواهیم گفت، یکی از شاعرانی که فلسفه زندگی را به جهانیان آموخت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز سازمان بهداشت جهانی روز فشار خون بالا نامگذاری کرده، یعنی 28 اردیبهشت رو، و در شرایطی این روز نامگذاری شده و درش به سر میبریم که همچنان جهان با مسئله کرونا داره دست و پنجه نرم میکنه و در ایران هم اخبار جدای از این نیست. وقتی که یه مروری میکنیم و نگاهی میکنیم میبینیم اتفاقات پشت سر هم میفته. از طرفی گفته میشه که خراسان جنوبی پس از 3 ماه روز بدون کرونا داشته، ولی در استان فارس کرونا خیز برداشته و دوباره داره عدد 3 رقمی رو تجربه میکنه. رئیس شورای شهر اهواز هم به کرونا مبتلا شده. اما همه اینها رو گفتم که بپردازیم به آخرین آمار. همراه بشیم با پروانه وحید منش و از او بشنویم. پروانه بهت سلام میکنم، یک نگاه اجمالی داشته باشیم به آمار و ارقامی که تا این لحظه به صورت رسمی منتشر شده.
سلام بر تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ساعتی پیش کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم تو که در خبرها هم شنیدیم از ابتلای بیش از 120 هزار نفر به کرونا در کشور خبر داد و گفت بیش از 1800 نفر طی 24 ساعت گذشته با علائم کرونا در کشور شناسایی شدند. به گفته آقای جهانپور 51 نفر نیز روز گذشته بر اثر کرونا در کشور جان خودشون را از دست دادند. آقای جهانپور در مورد وضعیت استان لرستان هم هشدار داد و سپس گفت کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم وضعیت قرمز رو دارن. کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 امروز اعلام کرد که وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در 8 استان لرستان، مرکزی، خراسان شمالی، کردستان، خوزستان، گیلان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری سیل سعودی رو داشته و در 5 استان سمنان، تهران، زنجان، خراسان، رضوی و کهگیلویه و بویراحمد هم این سیل نزولی بوده. به گفته این کمیته در 10 استان یزد، قم، البرز، ایلام، اصفهان، همدان، کرمانشاه، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان به دلیل ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی وجود نداره. با توجه به اینکه آمار مبتلایان و قربانیان در استانهای کشور هم اعلام نمیشن، ارزیابی های علمی دشوار میشه محمد. اما مجری طرح پیمایش ملی کووید 19 عباس متولیان هم امروز هشدار داد که اگر فاصله گذاری های اجتماعی و محدودیت های اجتماعی کاملا حذف بشه، همونطور که در شبهای قدر شاهدش بودیم، شاهد اوجگیری دوباره بیماری کرونا خواهیم بود. به گفته آقای متولیان مردم در ایران خطر کرونا رو جدی نگرفتن، ولی باید بدونن که خطر مرگ و میر ناشی از این ویروس 10 برابر بیماری آنفولانزا هستش. امروز ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در یک ویدیو کنفرانس اعلام کرد که کشور در 18 تا 24 ماه آینده همچنان درگیر ویروس کرونا خواهد بود و از مردم خواست که رفتارهای اجتماعی خودشون رو تغییر بدن. آقای حریچی 3 پیشبینی در مورد ادامه حیات این ویروس داشت که با هم میشنویم صحبتاشو.
یه پیشبینی اینه که در نیمکره شمالی ما در پاییز با موج‌های دوباره مواجه خواهیم شد که گرچه شدتش از شدت مثلا اسفند و فروردین ما کمتره، ولی منجر به قرنطینه باز خواهد شد، منجر به تعطیلی‌هایی خواهد شد، حالا کم یا زیان. یه پیشبینی دوم اینه که مطابق با همه‌گیری آنفولانزای اسپانیایی که اوایل قرن گذشته بود، موج دوم خصوصا تو پاییز تو نیمکره شمالی شدیدتر باشه و تعطیلات بیشتری بخواد، اقدامات بیشتری بخواد. پیشبینی سوم هم اینه که در پاییز موج‌هایی خواهیم داشت ولی منجر به تعطیلی نخواهد شد.
بله، شنیدیم صحبت‌های ایرج حریرچی رو از معاونان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران. اما پروانه، صحبت از این بوده که به هر حال چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه راه‌هایی رو در پیش خواهد گرفت ایران برای اینکه این مدت رو بتونه سپری کنه.
محمد حسن روحانی پیشتر اعلام کرده بود که در شهرهای سفید راهپیمایی روز قدس برگزار میشه، در تهران هم مراسم خودرویی خواهد بود، مردم در خودرو راهپیمایی رو برگزار خواهند کرد. اما امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که جز پخش سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از تلویزیون، هیچ مراسمی تحت عنوان مراسم روز قدس در کشور برگزار نمیشه. استاندار زنجان هم گفته که تنها نماز عید فطر در مساجدی که فضای روباز داشته باشند برگزار خواهد شد. فرماندار اهواز از حضور گشت‌های لسانی برای ترغیب مردم به در خانه ماندن و مقابله با کرونا خبر داد و گفت به همین منظور اکیپ‌های شبانه روزی برای نظارت بر کسب و کارها در این استان فعالیت میکنن. مدارس هم از روز گذشته بازگشایی شده ولی اجباری نیستش حضور بچه‌ها در سر کلاس ها و گفته میشه که طبق پروتکل های بهداشتی آزمون های سال های 9 و 12 اجباری برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش که با ما همراه بودی. در این فرصت محدود نگاهی داشتیم به مهمترین و دانه درشت‌ترین اخبار در حوزه کرونا در ایران. اما اجازه بدید که بریم سراغ جهان، همراه بشیم با دیگر همکارم کیان منوی که از طریق اسکایپ با ماست. میدونیم که همچنان جهان شاهد قربانی دادن در خصوص کروناست و روز یک شنبه شمار مبتلایان در جهان از مرز 4,400,000 عبور کرد. تعداد جان باختگان یا قربانیان هم به حدود 302,000 تن رسیده. کیان، جدای از این آمار، تازه ترین اخبار از چه حکایت میکنه، هرچند که جهان پهنه گسترده است؟
محمد، همونطور که میتونی، البته آمارهای دیگه هم هر لحظه از سوی نهادهای دیگه گزارش شده. برخی از این نهادها تا 4,700,000 تن هم اعلام کردن. اما در اینجا باید یادآور بشیم که کشورهایی چون روسیه، چین و ایران که آمار دقیقی رو ارائه نمیدن، بر روی آمارهای جهانی تاثیر میذارن. تا دیروز شنبه بعد از آمریکا، روسیه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و برزیل قرار داشتن. اما خبرها امروز حاکی از اون بود که گویا برزیل در 24 ساعت گذشته از نظر مبتلایان از ایتالیا و اسپانیا جلو زده. همونطور که میدونید، دومین وزیر بهداشت این کشور هم روز گذشته ظرف یک ماه از سمت خود کنارگیری کرد. گزارش شده که او تحت فشار قرار داشته و در پی اختلاف با ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل که مخالف سختگیری‌های انضباطی، فواصل اجتماعی و این چیزا است، برای مقابله با کرونا کنارگیری کرده. اما کمی هم از آسیای مرکزی بگیم. در یمن خبر رسیده که کرونا اوج گرفته، 500 مورد مرگ در 8 روز گذشته گزارش شده، از جمله در میان حوثی‌ها. در ترکیه 41 مورد در 24 ساعت گذشته گزارش شده که تدابیر شدید اجتماعی همچنان در جریان هست، ولی گفتن که توریسم داخلی احتمالاً از 28 ماه می، تقریباً یک ماه دیگه، شاید از سر گرفته بشه. محمد،
اما کیان اجازه بده که بپردازیم به یک موضوع دیگه که این میونه خیلی موضوع بحث برانگیزی بوده، اون هم از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در روزهای اخیر که مورد بحث بوده در اتحادیه اروپا. چه تحولاتی در این حوزه رخ داده؟
درست محمد، بسیاری از کشورها به خصوص در اتحادیه اروپا تلاش میکنن یک تعادل بین پیشگیری از شیوع و آغاز فعالیت‌های اقتصادی که براشون خیلی مهمه ایجاد بکنن. این در حالی است که در بسیاری از این کشورها آمار روزانه مرگ و میر و همینطور ابتلا تا حدودی کاهش نشون میده و رفع محدودیت‌ها هم کم و بیش آغاز شده. اما تعطیلات و سفرهای تابستونی میون دولت‌های اروپایی در روزهای اخیر بحثی داغ بوده، به خصوص در مورد ضرر صنعت توریسم و گردشگری و ضرری که خیلی از شرکت‌ها در این ارتباط دارن متحمل میشن. برای مثال پرتغال، اسپانیا، یونان، ایتالیا، سوئیس و آلمان و اتریش کشورهای عضو پیمان شنگن گفتن محدودیت‌های مرزی رو که به خاطر شیوع کرونا از اول ماه مارس وضع کرده بودن لغو میکنن. یه نمونه در ایتالیا، جوزپه کونته نخست وزیر این کشور اعلام کرده که از روز سوم ژوئن سفرهای خارجی و داخلی رو آزاد میکنه. البته در روزهای آینده هم قرار هست استادیوم ها، استخرهای ورزشی، رستوران ها، اینها با حفظ اون احتیاط های به اصطلاح پزشکی و بهداری کار خودشون رو آغاز بکنن. نخست وزیر ایتالیا گفته این یه ریسک بزرگ ما داریم انجام میدیم، اما کشورش مجبور هست تصمیم ریسک بزنه و نمیتونه منتظر واکسن باشه. حتی اگر بعد از این اقدام کووید 19 دوباره اوج بگیره، میدونیم که خیلی ها در این ارتباط هشدار دادن. پرتغال و یونان به خصوص اعلام کردن تا چند هفته دیگه سواحل و مناطق توریستی خودشون رو روی کشورهای عضو شنگن باز میکنن، البته تحت تدابیر شدید بهداشتی.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودید. همونطوری که پیشتر اشاره کردم، از ابتدای روز آمار از این قرار بود که 4,400,000 و حدود 302,000 نفر. الان آخرین آماری که همکارم در اختیارم گذاشتن نشون میده که این آمار افزایش پیدا کرده به 313,000 یا اندکی بیش از 313,000 جان باخته و 4,700,000 نفر هم مبتلا در سطح جهان گزارش شدند، که این آمار رو داشته باشید به عنوان آمار آخرینی که در دست داریم از آخرین‌های کرونا در جهان. اما همچنان با شما همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به یک رویداد ورزشی. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ماده قانونی مربوط به ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی رو حذف کرد، مسئله‌ای که در روزهای گذشته بسیار بحث برانگیز شده بود. سعید پیرمحمویی با ماست تا یک نگاهی بکنیم به ابعاد این اقدامی که اتفاق افتاد. سعید بهت سلام میکنم. به هر حال شاید به نوعی قابل پیشبینی بود سعید که احیانا این در اصل ماده قانونی به نوعی حذف بشه.
سلام محمد، و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ببینید، این قانونی که حالا موسوم هست به مقابله با اقدامات خصمانه در واقع اسرائیل که مجلس ایران در 14 ماده تدوین کرده، که ماده 11ش خیلی بحث برانگیز هست و برمیگرده به دنیای ورزش، که خب اون قانون نانوشته‌ای که وجود داشت در گذشته که به هر حال ورزشکاران ایرانی منع می‌شدن از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی، یا حالا اون ماجراهای جالبی مثل باید بیا بازی و مسئولیت‌های سوری، خب ببین این قانون کاملا در میتونم بگم مغایرت با اصل سوم منشور المپیک هست که اشاره داره به عدم تبعیض، دخالت سیاست در ورزش و صلح آمیز بودن در واقع منشور المپیک، که در واقع این ماجرا میتونست باعث به خطر افتادن کلیات ورزش ایران بشه، و با توجه به اینکه حساسیت ها توسط فدراسیون های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک بر روی ایران با همین موضوع بسیار زیاد هست، میتونست باعث بشه که به طور کلی تمام ورزش های ایران در رقابت المپیک و جهانی در واقع تعلیق بشه و دیگه ما ورزشکاران در رشته‌های مختلف نتونن در واقع جهان مبارزه بکنن. همین ماجرا باعث شد که در واقع ظاهراً وزارت ورزش به گفته آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درخواست کرده از مجلس که ماده 11 رو حذف بکنن. دیروز هم محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرده بود که ما این ماده رو از این قانون حذف میکنیم، اما سیاست قبلی همچنان پابرجاست.
یعنی اون سیاست نانوشته رو پیش میگیرن. یک نکته ای رو هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که تا حدودی تأمل برانگیز، اشاره میکنه به مسئله اسرائیل و میگه که اونها اخیراً با استخدام برخی ورزشکاران به دنبال افتخار آفرینی برای خود هستند. مشخصاً آیا میتونیم بگیم منظور آقای موسوی از این مسئله چیه؟
ببینید، در واقع کشور اسرائیل چند سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی انجام داده و همین ماجرا باعث شده که الان در بسیاری از ورزش‌ها این خطر برای ایران وجود داره که اسرائیل در اون ورزش، در اون وزن یا به هر حال در اون رشته نماینده‌هایی داشته باشه. این رو احتمالاً آقای موسوی منظورشون دقیقاً همین ماجرا هست که اگر تا سال‌های گذشته ما شانس کمی داشتیم برای تقابل با نمایندگان و ورزشکاران اسرائیلی، الان دیگه شانس بسیار زیادی هست. و خب این رو می‌دونیم که به ایران اولتیماتوم کاملاً جدی داده شده که اگر فقط یک
یعنی منظورش ورزشکاران ایرانی نیستند که به نوعی جدا شدند از ایران به دلیل فشارهایی که عنوان میکردن از این دست روشون متمرکزه.
خب ببین محمد، این به نوعی حالا این توهم توطئه وجود داره که به هر حال این مهاجرت ورزشکاران ایرانی و یا مثلا موضوع سعید مولایی یه به نوعی فشارهای اسرائیل بوده و حالا سرمایه‌گذاری‌هایی که اونها انجام دادن، ولی خب ما قاعدتا این رو میدونیم که اون ورزشکارها بیشتر به خاطر موضوعات شخصی و اینکه ورزش حرفه‌ایشون به خطر افتاده سعی کردن از ایران مهاجرت بکنن. اما مسئله اصلی اینجاست که امروز همین دقایقی پیش آقای ذوالنوری هم در واقع رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه هم تاکید کرده که هنوز این ماده حذف نشده، ما داریم روش بررسی میکنیم، احتمال داره که این ماجرا حذف بشه. اما مسئله اصلی اینجاست، چه این قانون وجود داشته باشه که اگر وجود داشته باشه سرعت میده به تعلیق ورزش ایران، اگر وجود نداشته باشه به نوعی ما برمیگردیم به همون تنظیمات کارخانه و همون موضوعاتی که در قبل وجود داشته و اون ماجرای باید ببازی، و باز هم همچنان این خطر کاملا ورزش ایران رو تهدید میکنه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی میکرد. اما بریم سراغ مسئله بورس که این روزها بسیار بحث برانگیز، نوسانات بازار بورس خیلی ها رو نگران کرده، اما در اصل افرادی که نزدیک به دولت حسن روحانی هستن میگن جای نگرانی نداره و باز هم تشویق میکنن افراد رو به سرمایه گذاری. در این باره گفتگویی رو داشتم با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی که با هم بشنویم.
ببینید، ریسک سیستماتیک یا همون عوامل غیر اقتصادی که معمولا بر اقتصاد اثر میگذارن در دهه‌های گذشته عامل بسیار مهمی در اقتصاد ایران و مناسباتش بوده و در تصمیم گیری سرمایه گذارهای خرد و کلان خیلی نقش مهمی رو ایفا کرده. امسال این عوامل غیر اقتصادی یا همون ریسک سیستماتیک خیلی برجسته تر هستش، به خاطر اینکه ما ریسک های سرمایه گذاری از جمله بالا برده، از جمله مثلا تقابل ایران و آمریکا یا تحریم ها و حتی رکود اقتصادی ناشی از کرونا موجب شده که در واقع این عوامل غیر اقتصادی خیلی اثرگذارتر بشن. و در این شرایط مردم، حالا چه مردم عادی چه کسانی که سرمایه هایی رو در دست دارن، به دنبال سرمایه گذاری هایی میرن که بتونن اون سرمایه گذاری رو بعداً راحت تر نقد کنن، چون ریسک داره بازار براشون و اقتصاد. و این نقد پذیری به طور مثال مثلا توی بازار مسکن وجود نداره، راحت شما نمیتونید سرمایه ملکیتون رو به پول نقد الان در بازار مسکن ایران تبدیل کنید، اما مثلا در بازار طلا، ارز یا حتی بورس این نقد پذیری وجود داره. از طرف دیگه دولت هم با کسری بودجه روبرو هستش، بحران اقتصادی بسیار شدیدی داره، نفت نمیتونه بفروشه، درآمد کشور کاهش پیدا کرده و طبیعیه که از هر راهی برای جبران کسری بودجه و تامین منابعی که برای هزینه های جاری نیاز داره استفاده بکنه. و در مورد بورس دولت اومده یک انتظار سوددهی کاذبی رو برای مردم ایجاد کرده و مردم رو با تبلیغات کشونده به سمت بازار بورس که به نظر من دو سه هدف در این اقدام دولت نهفته است. اولا اینکه میتونه با توجه به مشکلات درآمدی ناشی از کرونا که قشر زیادی از اقشار زیادی از مردم ایران رو در بر گرفته، یک بخشی از نیازهای معیشتی مردم رو با همین سودهای اندکی که روزانه در بورس با توجه به در واقع رونقی که داشت کسب می‌کردن تأمین بکنه و میزان نارضایتی اجتماعی رو برای مقطع کوتاهی از بین ببره و از اعتراضات در واقع جلوگیری بکنه. از طرف دیگه بخش زیادی از شرکت‌های زیانده، سهام بانک‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی رو دولت آورده و به عنوان اموالش به فروش گذاشته و نقدینگی رو جذب کرده و این عوامل همه دست به دست هم داده که در واقع دولت به نظر من بورس رو در شرایط کنونی آخرین تیر در کمان میدونه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور.
خانم آسرتی، یک نکته‌ای ولی وجود داره، این که به هر حال دولت عنوان می‌کنه که می‌خواد به این وسیله اقتصاد رو مردمی کنه و از طرف دیگه این که آیا باید بپذیریم که مثلا بازار سهام واقعا نماینده تحولات اقتصادی ایران اونطور که دولت داره الان معرفیش میکنه، و از طرف دیگه ما با حجم انبوهی روبرو هستیم که این میتونه موجب بشه که این بازار اشباع بشه، ضمن اینکه این افراد آیا واقعا افرادی هستند که آزموده باشند و بدونن که در بورس باید چگونه رقابت کنن؟
خیلی قطعا افراد آزموده، افراد حرفه‌ای و معامله‌گران در واقع بازار بورس نیستن. ببینید، مردمی که با انتظار بازدهی سریع و بالا، یعنی هم سرعت بازدهی سرمایه گذاری براشون مهمه و هم میزان بازدهی براشون مهمه و به همین شکل تبلیغات وارد بازار بورس شدن، اینها افرادی هستن که نمیشه معامله گران دائمی یا وفادار به بورس اونها رو خطاب بکنیم، چون کارشون این نیست. و خیلی طبیعیه که اگر همین مردم احساس بکنن در یک بازار موازی دیگه، مثلا بازار ارز یا طلا، ریسک پایین‌تری دارن یا میزان بازدهی سریع‌تر یا بالاتر هست، بدون شک خیلی به سرعت پولشون رو از بازار بورس خارج خواهند کرد و میبرن در بازار دیگه. در نتیجه کافیه که فقط در یکی از این بازارها یک نقدپذیری بالایی به مردم نشون داده بشه یا مردم این رو احساس بکنن، ارزیابی کنن و این در واقع تعادلی که فعلا میبینیم همه هجوم سرمایه به سمت بازار بورس از بین بره. و اتفاقا مسئله ارز که شما بهش اشاره کردید همین بود، یعنی دولت با یک تحریکی در بازار ارز قیمت‌ها رو به افزایش رفت، به خاطر اینکه بازار ارز ایران در با دخالت مستقیم و گسترده دولت داره کنترل میشه، برعکس خیلی از بازارهای ارز در کشورهای دیگه، و این مداخله دولت باعث میشه قیمت ارز بره بالا. این چه سودی برای دولت داره؟ اینکه دولت ارزی که در دست داره، ارز ناشی از صادرات رو به بانک مرکزی میده و ریال بالاتری میگیره چون قیمت ارز رفته بالا و بخشی از کسری بودجه رو پوشش میده. اما مردم با این انگیزه وارد این بازار میشن که فکر میکنن قیمت دلار افزایشی خواهد موند، قیمت یورو افزایشی خواهد موند، میرن سرمایهشون رو تبدیل به ارز میکنن که در روزهای آتی این ارز رو بفروشن و سود کنن. منتها همین افزایش تقاضا برای خرید ارز هم باز یک به طور مضاعف تاثیر میذاره روی قیمتها و قیمتها رو افزایش میده در بازار ارز.
روشن کاسترکی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی. و اما بپردازیم به 28 اردیبهشت‌ماه، روز جهانی روز بزرگداشت خیام بزرگ.
قطعه اسرار ازل برگرفته از شعری از خیام ساخته آهنگساز کامویز روشنروان را با اجرای 12 خواننده کر از هلند شنیدید. 28 اردیبهشت‌ماه روز تولد این دانشمند ایرانی است که در علوم ریاضی، ستاره شناسی، حکمت و فلسفه آثاری از خود بر جا گذاشته. در این میان اما خیام را بیشتر به عنوان شاعر می‌شناسند. فیتزجرالد انگلیسی نخستین اندیشمند اروپایی است که زیر تأثیر بینش فلسفی خیام رباعیاتش را 161 سال پیش به صورت ترجمه آزاد منتشر کرد و به تدریج راه برای جهانی شدن افکار بلند فلسفی خیام هموار شد، به طوری که همینک این سروده ها به بیش از 20 زبان دیگر در شرق و غرب ترجمه شده. یکی از تازه ترین ترجمه ها به وسیله دانشکده ایرانشناسی دانشگاه لایدن در هلند با عنوان خیام بزرگ به زبان انگلیسی منتشر شده. علی اصغر قراب سرپرست این دانشکده ویراستاری این کتاب را بر عهده داشته و به رادیو فردا اینطور گفته:
کتابی که ما چاپ کردیم 18 تا مقاله است، هر قسمتی به یه بعدی از شخصیت و جایگاه خیام می‌پردازه. مقاله ما داریم که به تجزیه و تحلیل رباعیات خیام در قلمرو ترکان و دنیای اعراب می‌پردازن. این فقط تمرکز داره به استفاده از رباعیات در موسیقی ام کلثوم و چجوری این رباعیات رو ام کلثوم در آهنگ‌های خودش استفاده کرده. زمانی که ما نگاه می‌کنیم به نفوذ ام کلثوم برای معرفی خیام، میبینیم که از اون سال به بعد ترجمه های خیام زیاد میشن. ام کلثوم نفوذ خیلی عظیمی داشت.
در در کتاب تحقیقی خیام بزرگ، اثری از انتشارات دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن هلند، تخصص و کاردانی این شاعر فیلسوف در دیگر علوم از جمله ستاره شناسی، ریاضی و حکمت هم مورد توجه قرار گرفته. چند سالی است در ایران 28 اردیبهشت ماه زادروز خیام نیشابوری تعیین شده.
گزارش بسیار خوب شهرام میریان رو شنیدید از روز بزرگداشت خیام بزرگ. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.